بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز عرض کردیم خدمتتون که ثواب اعمال چیزی بجز خود اعمال است. دو چیزند اینها. خود اعمال از بین نمی رود و هر کسی اعمال خود را در آن دنیا حاضر می بیند، اما از عمل صالح و عمل شر فرقی هم نمی کند، مؤمن باشد، کافر باشد یا هر چیز دیگر. اما سؤالی که ممکنه پیش بیاد این است که پس بحث حبت عمل چیست؟ ما در آیات زیادی داریم در قرآن که اعمال می توانند حبت شوند، مثل این آیه شریفه که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. دو آیه پشت سر هم مال سوره محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله. توجیه بحث حبت عمل این است که مراد یعنی ثواب و اجری به خداوند از جانب خداوند به عمل تعلق نمی گیرد، استحقاق پیدا نمی کند برای تفضل خدا به واسطه عملش، نه اینکه خود عمل را نمی‌بیند. خود عمل هست. اون آیه‌ای که می‌فرماید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اصلا لسانش آبی از تخصیصه که بگیم الا اینکه عملش حبط شده باشد. ذره من خیرا و ذره من شرا وقتی تأکید می‌کنه یعنی هر چی باشه خاطی بید. حبط عمل معنیش این است که دیگه توقع تفضل از خدا نباید داشته باشی. اصل عملو بهت میده، تحویلت میده، اما بگی حالا که این طور شد پس اجری هم خدا به من میدهد، نه، اجر دیگه ندارد. نه، اصلا معنای حبت عمل یعنی اینکه هیچ اجری بر آن، هیچ ثوابی بر آن مترتب نیست. چون در آیات دیگر داریم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، منم اطلاق دارد. من جاء بالحسنه، هر کسی حسنا بود، مؤمنم میگیره، کافرم میگیره. اما این آیات اون اطلاق منجاعه رو چکار میکنه؟ تقیید میزنه. این آیات حبت اطلاق منجاعه رو تقیید میزنه، میگه اون منجاعه بالحسنهی که میگم اینا رو نمیگیره ها، اینا عملشون حبته، اون دیگه عشر و امثال نداره. عرض شود که اما این مال خود عمل. اما در خصوص ثواب، کسانی که ادعا کردند ثواب استحقاقی است، اگر منظورشون این است که عبد عمل رو که انجام داد، عمل خیر رو که انجام داد، حق مطالبه ثواب پیدا می کند، حق مطالبه اجر پیدا می کند، یعنی اگر خدا اجر ندهد ظلم است. این حرف هیچ وجهی ندارد. بر خدا واجب نیست اجر دادن. چرا؟ برای اینکه عبد با عملی که انجام داده اطاعت کرده و حق بندگی به جا آورده. به جا آوردن حق بندگی و اطاعت از مولا که موجب استحقاق چیزی نمی شود. من وظیفه خود را به جا آوردم، کاری را انجام دادم که باید انجام می دادم، از لوازم بندگی من بوده. چه اجری؟ اجر نداره. خصوصا با در نظر گرفتن این مسئله که بندگی عبد در برابر خداوند بندگی مطلقه. یعنی چی؟ یعنی اراده هایی که ما می کنیم برای اعمالمون اراده های استقلالی نیست، در طول اراده خداوند است، به اذن خداوند است. یعنی همین کاری هم که من انجام دادم به توفیق خدا بوده که انجام دادم، نه اینکه خودم مختار به نحو مستقل از خدا آمدم یه کاری رو انجام دادم حالا مطالبه اجرم بکنم. همین که تونستم این کارو بکنم چون خدا به من توفیق داد که انجام دادم. اگر توفیق خدا نبود نه اصلا نمیتونستم انجام بدم. علاوه بر این که اوامر ربوبی اوامری هستند که منافع اونها به خود عبد میرسه نه به خدا. یک وقت مولا یه امری میکند به عبد، عبد کاری انجام میده که منفعتش میرسه به مولا. اینجا حالا یه وجهی داره بگیم یه اجری بهش بده، یه ثوابی بهش بده. یک وقت یه امری میکند به عبد که منفعتش میرسه به خود عبد. اینجا دیگه اصلا استحقاق ثواب معنا نداره. مثل اینکه پدر به پسرش امر کنه درس بخون. حالا اگه درس بخون توی مثلا امتحانت قبول شی. حالا این اگر امر و اطاعت کرد درس خوند و تو امتحان قبول شد، استحقاق اجر دارد؟ این امری که پدر کرده منفعتش مال کی بوده؟ مال خود پسر بوده، به پدر که منفعتی نرسیده. پس اگر منظور این است که ما این اوامر خدا رو که اطاعت کردیم بعداً در اون دنیا حق داریم بگیم که خدایا ثواب ما رو بده، و خدا هم به حکم عقل به این که ظلم از شارع قبیح است نمیتواند ثواب ندهد، این حرف باطل من اصله ولا اصل له. اونو میرسه. اما اگر گفته بشه عبد وقتی که اطاعت کرد از مولا زمین سازی می کند، در واقع اطاعت از مولا زمینه را فراهم می کند. برای چی؟ برای اینکه فضل خدا شامل حال او بشود. علت تامه نیست، مقتضی است. ایجاد مقتضی می کند. برای چی؟ برای اینکه مشمول تفضل خدا قرار بگیره. اگر منظور از استحقاقی که میگن اینه، مراد از استحقاق یعنی عبد به واسطه عمل خیر در واقع ایجاد مقتضی کرده برای شمول تفضل خداوند، این رو نداره، این حرف معقولی من این ندارم. یه نکته دیگه هم میشه گفتم، این که الان آقای علی محمدی بهش اشاره میکرد، اونم این که بگیم استحقاق معنیش این است که چون خداوند وعده داده است، وعده ثواب داده، عبد میتواند به واسطه وعده ای که خدا داده است مطالبه کند، نه مطالبه کنه به خاطر عمل خودش، نه اینکه من یه عملی انجام دادم استحقاق دارم، میتونه بگه خودت گفتی، یعنی در واقع بر اساس جعل الهی، از باب اینکه لن یخلف الله وعده، از این باب اصل جعلش تفضله، اصل جعل تفضله، مگه بر خدا واجب بود جعل کنه؟ باشه، اینکه رحمت رو جعل کرده معنیش این نیست که مقتضی اصل خلقت رحمت است، اصل رحمت بر خداوند واجب است، اما اینکه حالا مقدارش چقدر باشه، عشر و امثاله ها بده، اگه مثلا تس و امثاله ها بدهد رحمت نیست؟ خب اگه بخ رحمت نداره بچه ها اشترین امثاله ها نمیده. این یه جعل الهیست، جعلیست، قراردادیست، خدا قرار داده، وعده داده، بعد آدم میتونه بگه خدایا خودت وعده کردی، این یه حرفه، یک وقت بگه خدایا من عمل کردم بده، یک وقت بگه خدایا چون وعده دادی بده، دومی درسته، از باب جعل، از باب قراری که خدا قرار داده، مثلا میفرماید من جاء بالحسن فله عشر امثالها، یا من جاء بالحسن فله خیر منها، بگیم وعده ای بود که خود دادی، حالا که خودت وعده دادی عمل به وعده کن، یک وقت مطالبه عمل به وعده می کنیم، یک وقت مطالبه اجر می کنیم، دوتا با هم فرق می کنه. بله من میتونم از خدا بخوام مطالبه کنم عمل به وعده را، که لازمه عمل به وعده در این مورد این است که اجر و ثواب بده. استحقاق نه به خاطر عمل، به واسطه یه وعده، عرض کردم فرقش این است، وقتی شما میگید استحقاق به واسطه یه عمل، اصلا کلن تفضل خدا رو میذاری کنار، خدا تفضلی نکرده، حقمه. وقتی میگی استحقاق به واسطه یه وعده، اصل وعده میشه چی؟ میشه تفضل، پس بالاخره واسطه تفضل هست. برای اینکه استحقاق به معنای این که تفضل این وسط واسطه نیست، این حرف باطل. اگر منظور از استحقاق این است که برای ثواب بردن تفضل خداوند هیچ مدخلیتی ندارد، این باطل. برای ثواب بردن، ثواب یا مستقیما نتیجه خود تفضله، یا مع الواسطه تفضل از این جهت که خدا قرار و جعلی انجام داده، جعل تفضلی به واسطه اون من میتونم مطالبه کنم. با توجه به این مطالبی که گفتیم، حال توبه هم معلوم میشه. توبه یعنی بازگشت از عصیان، پشیمانی از عصیان. توبه امری است عقل به آن حکم می کند، چون عقل همان گونه که حکم میکند به لزوم اطاعت مولا اگر کسی معصیت کرد، آن به آن عقل داره بهش حکم میکنه معصیت رو چیکار کن؟ قطع کن، دیگه معصیت نکن. اینطور نیست که اگه معصیت کرد دیگه عقل تعطیل رفت دیگه پستو درم بس، نه خیر، آن به آن عقل داره حکم میکنه اطاعت کن. اطاعت کن یعنی چی؟ یعنی ترک معصیت. اما اگر من برگشتم از عصیان و توبه کردم، آیا به واسطه عصیانی که قبلا انجام دادم هنوز استحقاق عقاب دارم یا دیگه ندارم؟ عقلا ندارم ها، نه، حالا وعده خدا رو ول کن، اصلا فرض کن آیاتی هم در این مورد نیامده. آیا عقل میگه اگر توبه کردی دیگه استحقاق عقاب به خاطر اعمال سابق نخواهی داشت؟ نه، به خاطر عصیان سابقت هنوز استحقاق عقاب و عذاب رو داری. اگر عذاب برداشته شود به واسطه اعمال سابق بعد از توبه، این از چه بابه؟ از باب تفضل خداست، این هم تفضله.
اگر این توبه کلن جبران کنه اون اشتباهات،
توبه جبران نمی کنه، توبه معنای بازگشت، چون عرض کردیم عمل اصلش از بین نمیره. جبران یعنی چی؟ یه عملی انجام دادی اصلش هم سر جاش،
اصل رو برطرف کرد،
چوری برطرف میکنه، معدوم میکنه.
به شما فرضاً معدوم بودم یه لحظه اومدم،
اون حق الناس، اونا رو من کار ندارم. توبه که دارم میگم عصیان و معصیت خداست. اونجایی که کسی میبخشد اون یه حرف دیگه است. حق الناس رو من کار ندارم، عصیان در برابر خدا رو دارم. کسی زنا کرد، حالا توبه کرد زناش چکه میشه؟ میشه مثلا زنا کرده دیگه، خمر خورد، خورده دیگه. حالا اگه توبه کنه یعنی اونی که خورده بود از حلقومش میاد بیرون؟ پس استحقاق عقاب را دارد. اگر خدا میبخشد تفضل است، وگرنه تفضل خدا نباشد بعد از توبه هم عقاب سر جاش باید بماند. بله، این مطلب درسته که توبه مثل همون مطلبی که الان گفتیم زمین سازی برای تفضل میکند. اگر توبه کردی زمینه ایجاد میکنی تا تفضل خداوند شامل حال تو بشه. استحقاق تفضل، نه استحقاق بخشش. استحقاق تفضل یعنی چی؟ یعنی مقتضی، مقتضی برای تفضل هست اما علت تامه نیست. این آیاتی که در قرآن آمده با این لسان که و یتوب الله علی من یشاء ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. این من یشاء ها یعنی چی؟ چرا هی میگه من یشاء؟ این من یشاء ها معنی به جزی نداره. میخواد بفرماید فکر نکن اگر توبه کردی علت تام است. از این به بعد توبه که شد علت تامه آمد دیگه استحقاق عقاب نداری. نه، توبه مقتضی درست کرده. من یشاء یعنی چی؟ یعنی من تفضل علیه رب. تو مقتضی درست کردی برای اینکه مشمول تفضل شوی، همین، بیشتر از این نیست. توبه علت تامه نیست برای رفع عقاب، فقط مقتضی است برای شمول تفضل. یک جمله معروفی است از مرحوم شهید بهشتی که توی تلویزیون و رادیو و تلویزیون هم بعضی وقتا میذارن که بهشت را به بها دهند به بهانه ندهند. شنیدید دیگه فکر کنم همتون، با یه تن صدای خیلی گیرایی هم این حرف رو میزنه ایشون توی صحبتش. این فرمایشی که ایشون داره از یک جهت به یک معنا درست است، اما به یک معنا نه. به کدام معنا درست است؟ اگر منظور از بها یعنی این که باید چیزی ببری پیش خداوند که صدق مقتضی بر آن بکند، بتونی بگی آقا این مقتضی است، صورت عمل بدون اینکه هیچ چیزی داخلش باشه مقتضی برای چیزی ایجاد نمی کند. مثلا اگر عمل را ریایی انجام بدهی، این هیچ اقتضایی برای تفضل برای خدا ایجاد نمی کنه. اگر منظور از بها این است حرف درست، اما اگر منظور از بها این است که من ثمن پرداخت کردم و طالب مثمنم، نه، من ثمن چیزی رو پرداخت نکردم، و حد اکثر این است که اگر عملم عمل خیر باشد و شرایط عمل خیر در آن موجود باشد مقتضی ایجاد کرده، همین، بیش از این نیست. عرض شود که اما مرحوم آغازی ها یه نکته ای داره در مورد توبه. ایشون می فرماید اما توبه فهیه و امکانت من الواجبات علی العبد العاصی الا انه یحتمل قریبا ان المعصیه لا توجب استحقاق العاصی للعقاب الا اذا تجردت عن التوبه و اما المعصیه التي تتعقبها التوبه فلا توجب استحقاق العقاب و علیه لا یکون العف او سقوط و استحقاق العقاب عن التائب به تفضل از لا استحقاق للعاصی التائب لیسقط به تفضل بله توبت و تکشف عن عدم استحقاق العاصی به معصیتهی قبل توبه للعقاب. چی می فرمادیشون؟ فرماد احتمال وجود دارد، احتمالش هم احتمال قریبی است، قریب با قاف، که بگیم آسی کی استحقاق عقاب پیدا می کند؟ استحقاق عقاب آسی برای عقاب به نحو مشروط به شرط متأخر است، مشروط بر این که بعداً توبه نکند. عاصی که بعداً توبه کند این در واقع اصلاً از اول استحقاق عقاب نداشته، توبه بعدی کشف میکند این از اول از حال عصیان اصلاً استحقاق عقاب نداشته. حالا که این طور شد پس دیگه توبه تفضل نیست. چرا؟ چون عدم توبه شرط چی بود؟ شرط عقاب بود. توبه که آمد شرط منتفی است. شرط منتفی باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا مقتضی برای عقاب دیگه وجود نداره، تمام، علت عقاب منتفی شد، علت عقاب منتفی شد، خدا اصلا نمیتونه عقاب کنه، نه اینکه اگه عقاب نکنه تفضل کرد. عرض شود که اصل این مدعا که این به نحو شرط متأخره، اصلش محل کلام. از کجا میگید شما این؟ ظاهر آیات قرآن خلاف اینه. این من یشاهایی که آمده پشت سرت، تقریبا در هر جایی بحث توبه آمده در قرآن یه من یشا هم داره. اینها نشان دهنده این است که خلاف حرف ایشون درسته. یعنی این همش مبتنی است بر اینکه خداوند اراده کند، وگرنه به خودی خود توبه کارگر نیست. این اولا. و ثانیا این مدعا مبتنی بر یک مبنایی است که به نظر ما مبنای درستی نیست. همون بحثی که دیروز وعده دادیم گفتیم بهش میرسیم، اونم این که عمل شر یک چیز است، عقاب بر عمل شر چیز دیگه است. اثنینیت برقرار است بین عمل شر و عقاب بر آن، در حالی که این حرف حرف درستی نیست. عقاب اعمال چیزی بجز خود اعمال نیست. بین حسنه و سیئه این فرق هست. اگر کسی سیئه ببرد، خدا فقط خود سیئه را به او میدهد. اما اگر حسنه ببرد، علاوه بر حسنه عشر و امثال میدهد. عقاب عمل چیزی بجز خود عمل نیست. یعنی چی؟ یعنی اعمال شری که ما داریم انجام میدیم توی این دنیا، خود اینها آتشند. اون آیه که میفرماید که کسانی که اموال یتاما را میخورند، فی بطونهم نارا، نه این که ما در اون دنیا تو شکم اینا آتش میریزیم، خود این مال یتیمی که داره میخوره آتیشه، خود این آتیشه. نه اینکه حالا که مال یتیم خوردی من اون دنیا تو شکمت آتیش میریزم. اعمال شر ما چیزی بجز آتش نیست. آتش به تعبیر قرآنی دارم میگم، ما نه حالا این آتشی که آتش مادی که ما تو این دنیا میبینیم. پس چرا درک نمی کنیم ما در این دنیا و تازه لذت هم میبریم از خیلی از معاصی؟ به خاطر اقتضاعات دنیاست. خدا در این دنیا حجاب قرار داده. این حجاب ها سبب میشود که انسان واقعیت عمل را درک نکند، نه واقعیت عمل خیر را، نه واقعیت عمل شر را. عمل خیر یه واقعی دارد، واقعش بجز رحمت خدا نیست، اما ما ازش چی برداشت میکنیم؟ به جای رحمت زحمت برداشت میکنیم، فکر میکنیم زحمته. در گرمای تابستان پاشی بری حج، اون همه مشقت تحمل کنیم، ما چی رو میفهمیم؟ مشقت رو میبینیم. اما در واقع این مشقت واقعش چیست؟ رحمته. ما اون رحمت ها رو این دنیا نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ چون حجاب های دنیا نمیذاره بفهمیم. معصیتی انجام می دهیم، این معصیت واقعش چیست؟ نقمت، آتشه، اما ما داریم ازش لذت می بریم تو این دنیا. پس چرا لذت می بریم؟ به خاطر اینکه حجابهایی که خداوند در این دنیا قرار داده مانع از ادراک واقعیت عمله. چرا حجاب قرار داده؟ حکمت خدا اقتضا کرده. اگر بنابر این باشد که هر کسی بتواند واقع عمل را ببیند، دیگه صالح و طالح که از هم جدا نمیشن. یه روایتی هست اگر اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلام، یه کسی از حضرت پرسیده که آقا شما فکر گناه به ذهنتون میرسه؟ فکرش یه تمایلی مثلا پیدا بکنید؟ حضرت میگه نه. میگه چطور امکان داره آخه این که آدم فکر گناه هم به ذهنش نرسه؟ حضرت در جواب به ایشون میفرماید که تو تا به حال موقع قضای حاجت به ذهنت رسیده از اون مدفوع بخوری؟ گفت نه. گفت این که فکر گناه به ذهن شما میرسه برای این که حقیقت عمل را نمیبینید. اگر مثل ما حقیقت عمل را بدانید، کسی که بداند گناه چیست، فکر کردن به گناه برای او مثل این است که فکر کنه مدفوع بخوره. همونطور که به ذهن تو هم نمیرسد چنین چیزی، به ذهن ما نمیرسد که گناه بکنه. اگر کسی حقیقت عمل را ببیند و بداند، دیگه امتحان تو این دنیا معنی نداره که. این دنیا دنیای امتحانه. برای اینکه این امتحان معنا پیدا کند، لازمش وجود این حجاب هاست. این مطلبی که بنده عرض کردم مبنی بر این که عقاب اعمال چیزی به جز خود اعمال نیست. در قرآن آیات بسیار زیادی بر این دلالت داره. یکی دوتا نیست. مثلا می فرماید و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. نه به ما کنتم تعملون، ما کنتم تعملون. جزایی که بهتون دادیم آیا بجز آن چیزی است که انجام دادید؟ نه اینکه جزا دادیم به خاطر آن کاری که انجام دادید، جزا دادیم همان کاری را که انجام دادید. الا هم داره، یعنی به جز اون هیچ چیزی که بهت ندادیم، فقط عمل خودتو بهت دادیم. حالا عرض میکنم. یا مثلا و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، یا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم. عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی هیچ ثوابی نمیبرند. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این مؤید همان مطلبی است که عرض کردم که حبط عمل یعنی چی؟ یعنی از بین رفتن ثواب. اما میگه ما کانوا یعملون رو بهشون میدیم. ما کانوا یعملون چیه؟ خیر باشد یا شر، هر چی باشه بهش میدم. تفضل دیگه، بله. حبطت یعنی تفضلی شاملشون نیست. اما چی من تحویلشون میدم؟ هیچی نمیدم به جز اعمال خودشون. این آیه دلالت بر این میکنه اگر تفضل خدا نباشد همه ما دچار عقاب و عذاب. من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. کسانی که سیئه انجام میدن جزاشون فقط همون کاریه که خودشون انجام دادن، نه بیش از اون. این همون آیه که شما دام برش میگشتی با داره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. اگر بارو با یه سببیت بگیریم معناش چی میشه؟ معناش میشه که به خاطر کاری که انجام دادی، کار بدی که انجام دادی، من عقابت میکنم. اما این با یه سببیت نیست، با یه چی بود اسمش یه هم رفت نه قتلهو به سیف استعانت، بای استعانته. این بای استعانته، نه بای سببیت. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، یعنی جزا میدیم کسانی را که کار بد کردن. با چی جزا میدیم؟ با ما عملوا. از کجا میگی بای استعانته؟ از ادامش. و یجزی الذین احسنوا چی؟ بالحسنا. این بای دوم قطعا بای استعانت. بعدم تغییر تعبیر رو ببینید، عصاؤو با چی جزا داده میشه؟ با ما عملو. احسنو با چی جزا داده میشه؟ نه با عملو، با حسنا. حسنا غیر از ما عملوه. حسنا ما عملو نیست. نمی فرماید یجزی الذین احسنوا بما احسنوا بالحسنا. حسنا غیر از احسنوا. نه هر دوش یکی. نه استعانته، اونم استعانته. چه با چی بهشون جزا میدین؟ با چی جزا میدین؟ با حسنا. اون چیزی که من با اون جزا میدم چیه؟ حسناست. حسنا چیه؟ همون عشر و امثالها یا همان ثواب تفضل. پس از این مجموعه آیات اینطور به دست میاد که عقاب چیزی نیست به جز اعمال ما. خدا به جز اعمال ما هیچ عقابی نمیکنه، اضافه بر اون نمیده. اما ثواب چیست؟ ثواب خود عمل نیست، ثواب اون عشر و امثاله هاست، حسناست. عمل رو بهت میده، عمل هم ازت دریغ نمیکنه. اما اگر فقط خودت باشی و اون عمل، کلات پس معرکه است. برای اینکه وارد بهشت بشی اون عشر و امثاله ها رو لازم داری. بهشت خدا اون عشر و امثاله هاست. البته اینم عرض بکنم ها، این لسانی که خدا توی اکثر آیات داره برای ما هاست که نمی فهمیم. یعنی ما رو میخواد با درخت و سبزه و نمیدونم باغ و اینجور چیزا ترغیب کنه که پاشو بیا اینجا یه باقی بهت بدم، یه اصلی بهت بدم. اما برای اونی که میفهمه چی میگه؟ میگه ورزوان من الله اکبر. اصل نعمت خدا اونه، رزوان من الله. اما ما درکی نداریم برای، چون اگه فقط ما میگفت که بیا اینجا خدا رزوان خدا شام، ما میگم رزوان خدا چی؟ من نقد و ول کنم برم سراغ رزوان خدا؟ کسی نمیدونم چی هست. برای این که ما درکمون نمیرسه، شعورمون نمیرسه، اون رضوان من الله واسه اخص از عبادش گفته که میفهمن، همون کسانی که بهشون میگه که ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اون رضوان من الله مال اونهاست و اونا میفهمن رضوان خدا یعنی چی، و اکبر هم همون رضوان. اما من و شمایی که حالمون نمیشه برای ما چی میگه؟ بهت درخت میدم، بهت نم سبزه میدم، بهت حوری میدم، نم اینجور چیزا رو میگه که اینا هم حقیقت ها، نه اینکه اینها نیست. اما اینها مراتب ادنای بهشت است. مرتبه اعلا همان رضوان من الله. اما رضوان من الله یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. یه نکته ای هم بگم، وقت تمام شد، اما حیف اینو نگم ها؟ حقیقت عمل ثواب نیست، حقیقت عمل خود عمله. جعل نیست، ماهیت عمله. جعل چیه؟ اعتباری نیست، این اعمال حقیقت هم. چی؟
که خود عمل بد رو حقیقتش رو آتش قرار داده.
نه این جهل نیست، اشکال همینجاست. حقیقتش آتش، این حقیقتش آتش هست. ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها، این ماهیتش اصلا اینه. جعل تکوینی به معنای ایجاد اگر بگی بله، اما اگر به معنای اعطای ماهیت، میگن خدا اعطای ماهیت نمی کنه که، خدا اعطای وجود میکنه نه اعطای ماهیت. این ماهیتی دارد، ماهیت آن آتش است، اما اعطای وجودش بله از جانب خداست. اصلش نداره. نه گوش ندی من چی میگم. من نمیگم که خود عمل هیچی توش نیست. خود عمل گفتم اگر تفضل خدا نباشه یعنی چی؟ آیا غیر از معصوم ما کسی رو سراغ داریم که خطایی، گناهی، مشکلی، چیزی تو زندگیش ازش سر نزده باشه؟ اگر خدا تفضل نکند و غفرانش شامل حال ما نشود، درسته که اصل عملو داره، اما اون عقابه هم همیشه باهاش هست، داره اثر میذاره روش، در امان از اثر اون نیست. بهشت یعنی جایی که انسان هیچ دغدغه، هیچ نگرانی و هیچ عقابی نبیند. بهشت یعنی این. وگرنه اگه شما 10 تا کیف داری اما در برابرش یه خاری هم رفته توی پات، تمام عیشاتو داره چیکار میکنه؟ منقض میکنه دیگه، چیزی نمونه، هی تمام فکر و ذهنت اون خاره است توی پات. من که میگم تفضل نباشد کلا پس معرکه است، یعنی بهشت رو بعد اول معنا کنی. یعنی چی بهشت؟ یعنی چی بهشت؟ یعنی جایی که در آن اصلا ناراحتی معنا نداره. بهشت اونجاست. ولی این اعمالی که ما انجام میدیم اگر قرار باشه خدا تفضل نکنه، اینا رو غفرانش خدا شامل حال ما نشه، همه ما یک ناراحتی هایی داریم کم و زیاد، بدتر از این دنیا، چون تو این دنیا ناراحتی ها زود گذره، اونجا دائمیه ای کسی داشته باشه. اینجا شما یه روز یه عزیزی یاد دست میدی، بعد از یه مدت یادت میره. اونجا دیگه یادم رفت و تمام شد و این حرفا نیست، ادامه داره، استمرار داره، خیلی بدتر از این دنیاست. حالا یه دوتا نکته دیگه من میخواستم بگم، وقت تمام شد، بذار اینا رو جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.